الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الحجة روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث ما در شبهای گذشته به اینجا رسید که فتنه چیست، انواعش، شگردهای فتنگران، ریشه های وقوع فتنه، و از شب گذشته وارد راه های برون رفت شدیم. چه اتفاقی اگر بیفته ما میتونیم از فتنه سر سالم و جون سالم به در ببریم و دین و دنیامون رو تضمین بکنیم. راه های شناختی رو شب قبل عرض کردم، یعنی ما به جهت شناختی و به جهت دانشی به چه نکاتی باید توجه بکنیم. بریم در خونه قرآن، اهل بیت، اهل بصیرت بشیم، علما روشنگری بکنن و ما حق رو با اشخاص نشناسیم، حق رو از روی خود حق بشناسیم. یه آدم خیلی محترم، خیلی خوش سابقه، خیلی مقدس چپ میکنه، خب به ما چه؟ ما نمیتونیم بگیم چون این آدم آدم محترمی بود و به این سرنوشت دچار شد ما هم به تبع او چی؟ میخواییم منحرف بشیم؟ قیامت هم به خدا میگیم خدا وقتی این با این سابقه منحرف شد دیگه تکلیف ما مشخصه. امشب وارد بایسته های گرایشی موضوع میشن و اینکه ما برای خروج از فتنه به چه چیزهایی باید میل پیدا بکنیم یا به عبارتی به چه چیزهایی نباید میل پیدا بکنیم. ما باید یه سری چیزها رو بدانیم، یه سری چیزها رو بخواهیم تا یه سری چیزها رو بتوانیم. دیشب بدانیم بود، امشب بخواهیمه. ما چیا رو باید بخواهیم و چیا رو نباید بخواهیم تا اگر فتنه واقع شد بتونیم خارج شیم یا اگر فتنه هست ما توش گیر نیفتیم. امشب به 6 عامل باید اشاره بکنیم. اولین چیزی که میتونه به جهت گرایشی ما رو از فتنه حفظ بکنه اخلاصه. این که میگیم اخلاص، خب طبعا سوال پیش میاد که اخلاص چیه و اوج اخلاص به چیه، که اونو در ادامه عرض خواهم کرد. اول از قرآن کریم استفاده بکنم و آیه 110 سوره مبارکه کهف رو قرائت بکنم. در این آیه شریفه خداوند متعال میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل، پیامبر بگو، انما انا بشر مثلکم، من یه آدمی مثل شما هستم، از جهت بشر بودن من با شما فرقی ندارم. یوها الیه، ولی تفاوتم با شما اینه که بر من وحی میشه ولی بر شما وحی نمیشه. که چی؟ انما الهکم واحد، خدای شما خدای واحد، دو تا و سه تا و چهار تا خدا ندارید. فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کی میخواد به لقای الهی برسه. ممکنه کسی بگه خب قیامت همه به لقای الهی میرسیم. نه، خداوند رو ملاقات بکنه با رحمت خدا، ولی یه عده خداوند در قیامت ملاقات میکنن روی غضب خدا رو میبینن. هر کی لقای خدا رو میخواد، فلیعمل عملا صالحا، کار خوب انجام بده، کار صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در آنچه که مال خداست غیر خدا رو وارد نکنه. کار برای کی انجام بده؟ برای خدا. مرحوم شهید آبینی میفرمود که کار رو برای خدا انجام ندید، برای خدا کار انجام بدید. فرق این دوتا چیه؟ بعضی وقتا ما یه کارهایی انجام میدیم، خب کار رو دیگه انتخاب کردیم و میخوایم کار رو انجام بدیم، اینو نظر خدا میکنیم. خب یه کاری دارم انجام میدم، مثلا میگم خدای من دارم سخنرانی انجام میدم، این برای تو باشه، این خوبه. خوبتر چیه؟ خوبتر اینه که دل من سخنرانی میخواد ولی خدا یه کار دیگه از من میخواد، اون کار چیه؟ اونو برای انجام بده. کارتو برای خدا انجام نده، برای خدا کار انجام بده. یعنی اول کار رو انتخاب نکن بعد بگو نظر خدا، اول ببین خدا چه کاری میخواد، همونو انتخاب کن ولو دلت نخواد، به هزار یک دلیل. امیرالمومنین علیه السلام برای این موضوع یه فرمایشی دارن و یک روایتی که خیلی هم به درد
امروز میخوره چون در دوران غیبتی. قال امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت در یک جای میفرمایند به ابا عبدالله حسین علیه السلام، اتاس امن ولدکه یا حسین، نهمین فرزند از نسل تو حسین جان. حالا اسم امام زمان علیه السلام من نمیخونم که چون استحباب داره بلندشی اینها، اون حضرت قیام میکنن بالحق، المظهر للدین بل باسط للعدل، دین رو اظهار میکنه و عدل در عالم گسترش میده. کی؟ نهمین فرزند تو حسین جان. قال الحسین علیه السلام، حضرت میگن فقلت له یا امیر المؤمنین، گفتم ای امیر المؤمنین. حالا اینجا می پرانتز باز کنم، آیا ابا عبدالله به پدرشون میگن امیر المؤمنین؟ در زمان پیامبر عزیزمون جبرئیل نازل شد بر پیامبر عزیزمون، گفت پیامبر خدا به تو سلام میرسونه، میگه به مردم بگو سلموا علی علی به امرت المؤمنین، بگو هر کس که میخواد به علی سلام بکنه و سلام بده نگه السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، نخیر، به او سلام بکنید به امرت المؤمنین، بهش بگید السلام علیک یا امیر المؤمنین. خود پیامبر هم به امیر المؤمنین میرسن السلام علیک یا امیر المؤمنین. از همین موقع عده‌ای مثل سلمان و ابوذر در اذان بعد از شهادت و نبوت پیامبر این رو هم میگفتن که اشهد ان علیاً ولی الله، و ولایت حضرت رو از اون موقع اینها میگفتن. این که بعضا سوال میشه که آقا اشهد ان علیاً ولی الله کی وارد اذان شده؟ از زمان حیات پیامبره. حضرت میگن گفتم یا امیرالمؤمنین به پدرم، و ان ذالک لکائن، این اتفاق میفته. فقال امیرالمؤمنین فرمودن ای والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن قسم به خدایی که پیامبر رو مبعوث کرد به نبوه و اصطفاه علی جمیع البریه و او رو بر همه موجودات برتری داد، ولکن بعد غیبت و خیره، آره او میاد گسترش عدل میده ولی بعد از غیبت و حیرت، قائبه و ما حیرون میشیم یا حیرتی حاصل میشه. فلایت بطفیها علا دینه، تو این شرایط حیرت بر دینش ثابت نمیمونه الا المخلصون، مگر اونایی که اهل چی هم؟ اهل اخلاصه. المباشرون لروح الیقین الذین اخذ الله عز و جل میثاقهم، اینها بر چی ثابت قدمن؟ به اون روح یقین آوری که خداوند ازشون عهد گرفته، یقین به وحدانیت خدا، به معاد، به نبوت، به امامت، به غیبت، به ولایتنا، و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، در قلب اونها خداوند ایمان رو ثبت کرده و اونها رو تقویت کرده با روح ایمانی. در زمان غیبت خیلی دچار حیرت میشن، آقا امام زمان دیگه کی میخواد بیاد؟ این همه ظلم داره میشه، بس نی؟ 313 تا یار تو این 1200 خورده ای سال جور نشده واقعا، یعنی از زمان غیبت تا الان 313 تا آدم حسابی نداشتیم. خب این سوال یه ذره نیاز به جر و تعدیل داره. شرط ظهور امام زمان علیه السلام فقط 313 تا یار نیستن، امام زمان علیه السلام 313 تا یار داره، هزاران فرمانده میانی داره و میلیاردها یار و پیاده نظام و محب و پیرو، همه باید احساس بکنن و آتش داشته باشن. در بحرین یه مقبره فردیست به نام شیخ محمد، بحرینی ها میرن خیلی احترام میکنن و اکرام میکنن او رو. جریان این شیخ محمد چیه؟ یه زمانی حکومت بحرین خیلی سال قبل از این شیعیان رو تحت فشار قرار داد و گفتش که 3 روز وقت دارید به این پیشنهادی که میگم جواب بدید و الا چنین و چنان میکنم. خب میدونید که بحرین بخشی از کشور ما بود و عمده جمعیت اونجا به تبع ایران شیعه بودن، یه استانی از استانهای ایران بود. متاسفانه در دوران پهلوی دوم یه بیکفایتی کرد و بحرین از ایران جدا شد. با اینکه شیعیان در اکثریت بودن، حاکم سنی اینا رو تحت فشاری قرار داد. مردم بحرین اومدن سراغ علماشون، 3 تا عالم برجسته داشتن، گفتن شما برید به بیابان دعا کنید، توسل بکنید که ما چیکار بکنیم، چون اگر این حاکم بهانه گیر بیاره یه قتل عامی را میندازه. روز اول یه عالمی رفت صحرا رو خیلی استغاثه کرد و اینو برگشت چیزی نشد. روز دوم رفت یه کس دیگه عالم دوم، نشد. روز سوم این شیخ محمد رفت، یا سید محمد، الان خاطرم نیست که سید بوده یا نبوده، این رفت در بیابان و استغاثه کرد و امام زمان علیه السلام به او گفتن که شما چه بکنید، و اون فتنه از سر شیعیان رد شد. وقتی که حضرت فرمودن که چه بکنید، این برگشت گفتش که ابن رسول الله، امام زمان، خب روز اول و دومم اون علما اومدن، شما چرا به اونها نفرمودید؟ حضرت فرمودن سید محمد یا شیخ محمد، اگه اون دوتا تو دو روز گذشته به اندازه تو اضطرار و استغاثه داشتن، من بهشون میگفتم، ولی اونا اینقدر مستر نبودن. واقعا اونایی که میگن ما منتظر امام زمان علیه السلامی، هر روز صبح که چشم باز میکنن احساس میکنن یه چیزی کمه. اگر منتظرین اینجور، الان اونی که منتظره ما نیستیم، ما منتظریم. الان امام زمان منتظره که ما آمادگی پیدا بکنیم حضرت بیاد، چون او بسیار بیش از ما شوق ظهور داره که بیاد. و این من و شما یک فتنه، یک گرفتاری، یک ظلمی میبینیم نمیتونیم تحمل بکنیم. امام زمان که داره میبینه او چه کار میکنه، ولی این حالت، این استرار، این بیچارگی به معنای استغاثه ایجاد شده در ما که امام زمان بیاد. حضرت میفرمایند که اگر این اتفاق میخواید بیفته، شما باید جزء اونهایی باشید که اخلاص دارن. خب آه چجوری بفهمیم اخلاص داریم؟ یه نکته عرض بکنم و بریم سراغ محور بعد. پیامبر عزیزمون اینجور میفهمن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان لکل حق حقیقه، هر حقی یه حقیقتی داره، یه کنهی داره که اصلش و جوهرش اونه. و ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص، و بنده به حقیقت اخلاص نمیرسه، حتی لا یحب ان تخمد على شیء من عمله، تا به جایی برسه که دوست نداشته باشه به واسطه کارش او را مدح کنن و حمد کنن. کسی به این مرحله برسه اخلاص داره. اگر هر کس از ما میخواد بدون اخلاص داره یا نداره، کارو برای خدا انجام داده یا نده، وقتی کارو انجام میده چه حسی داره؟ اگه دنبال اینه که دیگران او رو حمد کنن، مطلع بشن، ستایش بکنن، بهبه و چهچه بکنن، معلوم اخلاص نداشته، شاغوله دیگه. اما اگر ما یه کاری انجام دادیم توی خفایی، حالا دیگران مطلع شدن، از ما تشکر کردن، ما رو مدح کردن، اشکالی نداره. ولی این که من یه کاری انجام دادم، هی این پا اون پا میکنم، متوجه نشدین شما هنوز؟ الان احساس میکنید یک نورانیتی در چهره من هست، من تغییری نکردم، مثل بال دارم میزنم که بفهمی یه کاری از من در جای سر زده. این معلومه من اخلاص ندارم، یه کاری انجام دادم من. شما هیچ وقت مطلع نشید؟ خب نشید، اونی که باید مطلع بشه دوربینش دائما داره فیلم برداری میکنه. اما شما یه وقتی مطلع شدید و به من گفتید آقا ما شنیدیم شما فلان کارو کردی، خدا خیرت بده، این عیبی نداره. اگرچه که اینجا آیت الله وحشت رحمت الله علیه میفرمایند اگر دیدید که عبارت منه داره قلقلکتون میاد، که حالا مثلا میگن شما فلان کردی خیلی خوب بوده، یک حالتی بهم دست داده، استدعا میکنم، بالاخره ما اینیم دیگه، اگه حس میکنید این حالت بهتون دست داده، سری زیر لب بگید لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی خدای من هیچی نیست، اونم تو دادی، من کجا توفیق کار خوب دارم، اونم عرضش رو تو دادی، توفیقش رو تو دادی، بدن رو تو دادی، عقل رو تو دادی، پول رو تو دادی. این اخلاص. آدم اخلاص داشته باشه از فتنه میتونه در بره. چرا؟ چون من کان لله کان الله له، تو نیکی میکنو در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز. دومین نکته گرایشی که برای خروج از فتنه و واقع نشدن از فتنه ما بهش نیاز داریم، پرهیز از غرور به نعمته. خداوند به هر کدوم از ماها یه نعمتایی داده، نعمت مال، نعمت جمال، نعمت قدرت، نعمت علم، نعمت مقام اجتماعی، مقام سیاسی، هر چی. اگر غرور به نعمت ما رو بگیره، آمادگی ما برای سقوط خیلی زیاد میشه. سوره مبارکه زخرف آیه شریفه 51 رو خدمتون قرائت بکنم. در این آیه شریفه خداوند در مورد فرعون میفرماید، و نادا فرعون فی قومه، فرعون قومشو چطور اینجوری میکشه دنبال خودش که میگه انا ربکم الاعلا و اونام قبول میکنن. چی اونو به این نقطه رسونده؟ و نادا فرعون فی قومه قال یا قوم الیس لی ملک مصر، مردم کل این مصر مال من نیست؟ و هذه الانهار تجری من تحتی، و این نهرها رو نمیبینید که از زیر پای من روانه، یعنی قصرهای من بر اینها بنا شده؟ افلا تبصرون، نمیبینید؟ اینا رو متوجه نمیشید؟ چرا اینا رو میگه؟ چون وقتی حضرت موسی علی نبی ناوالی علیه السلام میان، اولین سوالش اینه تو پیغمبر شدی نه از این دستمندای طلا داری نه جایگاهی یعنی چرا تو رو پیغمبر کردن؟ تو که پولمول نداری، که جایگاه اجتماعی نداری، که غرور نعمت خدای چیزی به ما داده، خوب داده، شاید فردا از ما بگیره. اوج زهد رو امیرالمومنین اصلا در نهج البلاغه اینجور میفرماید لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اگر میخواید داشته باشید راهش اینه، خوشحال نشید. این البته با اخلاص خیلی نزدیکه ها. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه، یکی از شاگرداشون آیت الله اسد مصطفی خانساری، میگه نشسته بودن آیت الله بروجردی نشسته بودن و منم بودم، چند تا از شاگردان بودن، یکی دو تا از این شاگردها شروع کردن آیت الله بروجردی تعریف کردن که آقا شما مثلا چنینی چنان، ایشون سرشون پایین بود، برگشت من گفت من فهمیدم که شما چیزی نمیفرمایید به آیه اسد مصطفی خانساری. ایشون میگه که من عرض کردم اگه اجازه میدید یه روایتی از جدم رسول خدا بخونم. گفتن چه بهتر، بفرمایید. من گفتم و اخلص العمل، عملو خالص کن، فان الناقده بصیرون بصیرون، عملتو خالص کن، اونی که میخواد نقد بکنه او بصیر، عمقو میبینه، بصیر. دوبار میگه من گفتم، دیدم آیت الله بروجردی اشکشون سرازیر شد. بعد به شاگردا گفتن فردای قیامت شماها به عمل من رسیدگی نمیکنید که من خیالم راحت باشه که شما الان از من تعریف میکنید، اون طرفم حتما منو میبرید بهش. اونجا فان الناقده بصیرون بصیرون، یه نعمتی به ما دادن، اینجا ممکنه که خیلی حس خوبی پیدا بکنی، اون طرفم هم همین به همین معناست، این نعمت اون طرفم هم به درد ما میخوره. خوبه بدانید هر چی مال ما بیشتر باشه، توقفمون برای پاسخگویی در قیامت طولانی تره، بیشتره. این که انسان از نعمتی که خدا بهش داده چطور استفاده بکنه و مغرور نشه به نعمت، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 151 عبارتی دارن ناظر به همین مطلب. اونجا حضرت میفرمایند که شما ای عرب ها هدف تیرهای بلا هستید که نزدیک است، از مستی های نعمت بپرهیزید و از سختی های عذاب الهی بترسید و بگریزید و در فتنه های درهم پیچیده به هنگام پیدایش نوزاد فتنه ها و آشکار شدن باطن آنها و برقرار شدن قطب و مدار آسیای آن با آگاهی قدم بردارید. فتنه هایی که از رهگذرهای ناپیدا آشکار گردد و به زشتی و رسوایی گراید، آغازش چون دوران جوانی پرقدرت و زیبا و آثارش چون آثار باقی مانده بر سنگهای سخت زشت و دیرپاس، که ستمگران و ستمکاران آن را با عهدی که با یکدیگر دارند به ارث میبرند. مستی نعمت، قرآن در مورد نعمت دادن به انسان یه آیه‌ای داره، میفرماید کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا. آیه نمیگه ان الانسان لیطغى ان استغنا، اگر انسان مستغنی بشه طغیان میکنه، اینو نمیگه. چرا؟ چون ما هیچ وقت مستغنی نمیشیم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ما همیشه فقیریم، من مستغنی ام. کل دنیا یه چند وقت پیش تو اخبار اعلام میکرد که وزن ویروس کووید 19 در تمام دنیا کمتر از 5 گرم اگه اشتباه نکنم. چه بساطی درست شده؟ چقدر آدم تو دنیا گرفت؟ نگاه کنید به وضع خودمون واقعا. یه وقتی میرفتیم اینجا صف واسیم گفتیم اوه چقدر شلوغه. الان دلمون برای صفای شلوغی که پشت سرم وایم میسادین هم دیگه تنگ شده. دست نمیتونیم با هم بدیم. ما به چیمون میازیم واقعا؟ به کدوم نعمت؟ یه ویروس ناپیدا همه ما رو گرفته، همه زمین گیریم الان. غرور به کدوم نعمت؟ به مالمون؟ به جمالمون؟ به پولمون؟ به چی؟ حضرت باز در یه خطبه دیگری در خطبه 87 ناظر به همین مضمون عبارت دیگری دارن. می‌فرمایند که آگاه باشید آنان که پدر و مادرم فدایشان باد از کسانی هستند که در آسمان‌ها معروف و در زمین گمنامند. هان ای مردم، در آینده پشت کردن روزگار خوش و قطع شدن پیوندا و روی کار آمدن خردسالان را انتظار کشید. این آدمای بی‌کفایت. و این روزگاری است که ضربات شمشیر بر مؤمن آسان‌تر از یافتن مال حلال است. روزگاری که پاداش گیرنده از دهنده بیشتر است و آن روزگاری که بی نوشیدن شراب مست می شوید و با فراوانی نعمتها بدون اجبار سوگند می خورید. مستی نعمت گرفتتون به دروغ، اصلا نمیخواد بهتون فشارم بیارن، خودتون آمده دروغ گفتن و قسم خوردنی و نه از روی ناچاری دروغ میگویید. دروغ نه برای ناچاری، همینجور برای لذتش. و آن روزگاری است که بلاها شما را میگزد، چونان گزیدن و زخم کردن دوش شتران از پالان. آه آن رنج و اندوه چقدر طولانی و امید گشایش چقدر دور است. ما به واسطه مستی نعمت گرفتار میشیم. اگر به نعمتی که به ما دادن دل ببندیم و وابسته شیم. من یه مثال عرض کنم. شما فرض فرمایید من الان وارد میشم، نیاز به یه مثلا نهج البلاغه ای دارم. از راه که میام مثلا به یکی از بزرگواران میگم آقا اگه نهج البلاغه خدمتتونه بدی من تا آخر صحبتم استفاده بکنم بعد پس بدم. ایشون میگن بسیار خوب، بگیر. میگیرم، میام صحبتم میکنم، میخوام برم، ایشون میگن که اون نهج البلاغه رو بده. میگم نمیدم. ایشون میگن خب امانت بود. میگم نه. شروع میکنم داد و بیداد کردن. ایشون نهج البلاغه از من میگیره، زار زار گریه میکنم و خودمو میزنم. شما چی با خودتون میگید؟ این واقعا حالش خوبه؟ خب امانت گرفتی باید برگردونی. بدن ما، مال ما، جان ما، فرزند ما، جمال ما، همه اینها امانتای خداوند. یه روز داده یه روزم میگیره. این کجاش عجیبه؟ آقا یعنی یه کسی از دست میدیم گریه نکنیم؟ گریه بکنید. ابراهیم از دنیا رفت، پیامبرمون گفتن آقا چقدر گریه میکنید، حالا یه بچه این مرده. حضرت فرمودن که تدمع العین، چشم گریانه، و یحزن القلب، قلب محزونه، ولا نقول ما یسخط الرب. اما چیزی که خدا رو ناراحت بکنه نمیگم، گریه میکنم، اما جزا و فضا که نمیکنم که. گریه اشکالی نداره، اما یه کسی یه مالی داشته از بین رفته، آقا لطمه میزنه به صورتش. امانت خدا بود، داد گرفت، تمام شد رفت. این غرور به نعمت ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که انسان توجه نداره. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، آیت الله مظاهری حفظه الله شاگرد علامه بودن دیگه، میگن که یه روزی خدمت ایشون بودن، یه بحثی رو چند نفر مطرح کردن که میدونستم علامه از این حرفا خوششون نمیاد. من حرفو قطع کردم، گفتم آقا یه تذکری به ما بدید، یه نکته شما بفرمایید. میگفت علامه فرمودن فذکرونی اذکرکم، منو یاد کنید تا منم شما رو یاد کنم. بعدشون میفرمایند که ما چند روز بعد، انگار یه هفته بعد منزل بودیم، با یه بزرگی اطلاع دادن که علامه رو بردن بیمارستان. ما رفتیم بیمارستان و علامه خیلی حالشون مناسب نبود و ما خارج که شدیم، انگار همون موقع یا ساعتی بعد علامه از دنیا رفتن. سوال کردیم از نزدیکانشون که آخر عمرشون نکته ای مطلبی، میگن آخرین لحظات که میتونستن حرف بزنن سرمونو بردیم نزدیک دولب مبارکیشون ببینیم چی میگن. گفتیم آقا مطلبی نکته ای، گفتیم الان میگن شهادتین. سه بار فرمودن توجه توجه توجه. توجه کنید به خودتون، به کاراتون توجه کنید، به دور و برتون توجه کنید. یه باری غرق شدم 5 ساله، یه بار از خودم نپرسیدم که من کجای این عالم قرار دارم. انسان غرور نعمت بگیرتش، یا همون نعمت فتنش میشه، یا فتنه بشه انقدر به نعمت چسبیده که حاضر نیست به خاطر خروج از اون فتنه ذره از این نعمت رو بده، ولو یک قرون پول باشه. سومین عامل کبر و غروره. یه غرور به نعمت داریم، خب به این معناست که ما دنبال یه نعمتی خیلی حالت خوشی بهمون دست داده و حس خوبی داریم. یه وقت نه، خود کبر و غروره، خود این حالت تکبر و منیت و خودبرتربینی. در قرآن کریم سوره مبارکه زمر آیه شریفه 60، خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید که و یوم القیامه، روز قیامت، تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده. می‌بینی صورت اینهایی که خداوند رو تکذیب کردند و به خدا دروغ بستن، اینا رو می‌بینی که قیافه‌هاشون سیاه شده. الیس فی جهنم مثوا للمتکبرین، آیا در جهنم منزلگاه و جایگاهی و بازگشتگاهی برای متکبرین نیست؟ ته تکبر جهنمه، چون خداوند خودش متکبره، تکبر رو از انسان‌ها بر نمی‌تابه. ما فقط یه جا حق تکبر داریم، اونم جاییه که التکبر امام المتکبر التواضع بعینه. فقط ما وقتی حق تکبر داریم که یه آدم متکبری در مقابل ما قرار گرفته، اگر تواضع بکنیم او جریتر میشه و ظلم میکنه. اینجا ما حق داریم تکبر کنیم تا او بشینه سر جاش، دیگه حق تکبر نداریم. اینجا خداوند میفهمد ته تکبر اینه. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 192 در مورد همین بحث تکبر یه عبارتی دارن که خدمتون بخونم. اونجا میفرمایند که خداوند اگر اراده میکرد آدم علیه السلام را از نوری که چشمها را خیره کند و زیباییش عقلها را مبهوت سازد و عطر و پاکیزگیش حس بویایی را تسخیر کند میآفرید، که اگر چنین میکرد گردنها در برابر آدم فروتنی میکردند و آزمایش فرشتگان برای سجده آدم علیه السلام آسان بود. اما خداوند مخلوقات خود را با اموری که آگاهی ندارند آزمایش میکند تا بد و خوب تمیز داده شود و تکبر و خودپسندی را از آنها بزداید و خود بزرگ بینی را از آنان دور کند. پس از آنچه خداوند نسبت به ابلیس انجام داد عبرت گیرید، زیرا اعمال فراوان و کوشش‌های مداوم او را با تکبر از بین برد. او 6000 سال عبادت کرد که مشخص می باشد از سالهای دنیا یا آخرت است، اما با ساعتی تکبر همه را نابود کرد. چگونه ممکن است پس از ابلیس فرد دیگری همان اشتباه را تکرار کند و سالم بماند؟ 6000 سال شیطان عبادت کرده، حالا 6000 سال دنیایی بوده یا اخروی که هر روزش 50000 ساله اون بماند؟ از این 6000 سال 4000 سالش یک دونه سجده بوده، فقط یک سجده 4000 ساله، 2000 سال هم عبادت دیگه. تهش چی شد؟ خب خداوند نمیشد آدم رو یه جوری بیافرینه که شیطان او رو دید مبهوت شه و تندی سجده کنه. نخه، باید از خاک باشه ببینیم شیطان در مقابل امر خدا چشم میگه یا نمیگه، هدف داره خداوند. تکبر و غرور همه رو در بر گرفته، همه در معرض هستن، اما چه بکنیم؟ علیکم السلام و رحمت الله. مرحوم آیت الله عاشق حسن علی نخودکی رحمت الله علیه که یکی از اون عرفای واصل معروف معاصر هستن، ایشون به مرحوم آخوند ملا علی همدانی که از شاگرداشون بوده و اونم اهل نفس بوده، یه وقتی این شاگرد از استاد طلب موعظه میکنه، میگه استاد منو یه موعظه‌ای بکنید. آیت الله نخودکی میفرمایند که توصیه‌ام بهت اینه که نرنج و نرنجان. همین. اون میگه که آقا این که نرنجان خب باشه، تلاشم رو میکنم کسی رو از خودم نرنجونم، این خیلی سخت نیست، ولی این که میگید نرنج سخته. بالاخره آدم یه وقتی کسی چیزی میگه، کاری میکنه، دل آدم رو میشکنه، آدم میرنجه دیگه، اون سخته. مرحوم آقای نخودکی یه لبخند میزنن، میگن گرفتاری همینه. میدونی چرا از دیگران میرنجی؟ چون برای خود یه شأنی قائلی. ما یه کسی هستیم، شما چرا به محضر ما یک جسارتی کردید، محضر ما را مکدر فرمودید؟ مشکل همینه، یه چیزی برای خودمون قائلیم، یه اتفاقی میفته میگن آقا خب مثلا کمک کن برای این کار. من کمک کنم؟ خب آره دیگه، اذان شده، آقا شما اذان بگو. من اذان بگم؟ اگر اجازه بدید ایشون مثلا لیسانس داره، ایشون اذان بگه. برای از آن مگه مدرک های؟ نه، چون گفتن دکترا دارم، حالا دیگه از آن همین لیسانس یا فوق لیسانس مثلا بگه. یعنی چی؟ در روز قیامت میگن یه عده در میان مردم هی گردنشونو میارن بالا که دیده بشن، اینا مؤذنین هن، اینقدر گفتن از آن ثواب داره. بعد من میگم راستش بخوای دیگه حالا ما مثلا بعد از دکتری و اینا، من تو قبلش از اون میگفتم اما الان دیگه بالاخره یه چهره اینا ببینی تکبر از کجا میاد. شرم قائل میشم برای خودم. آقا میخوایم وسیله رو جابجا کنی، کمک میکنی، اگر اجازه بدین من، چون بالاخره چهره اینا همین از همینجا شروع میشه. یه شأن، بله ما یه حرمتی داریم. شأن به چه معنا؟ فرض بفرمایید بنده تو خیابون دارم میرم تخمه میخورم اینجوری، خب این خلاف شأن، خلاف ادبه. اما شأن به معنای خود را یک چیزی دیدن. ما هیچی نیستیم، هیچی. آیت الله خزعلی رحمت الله علیه تعریف میکردن از درس آیت الله از ما بروجردی رحمت الله علیه. اینقدر اسم علما رو میاریم، هدیه به روح همه علمای شیعه از اول تا امروز، همه اونایی که یه زحمتی کشیدن، نقشی داشتن در این که ما سر سفره ابا عبدالله علیه السلام میهمان باشیم و این علم تا امروز سر پا بمونه، هدیه به روح همشون یک صلوات هدیه بفرمایید. آمین. تعریف میکنن سر درسی طلبه با اعتراض ما بروجی گفت آقا مسئلتون یه سوالی دارم. این طلبه قبلا از آیت الله بروجردی درخواست یک کمکی کرده بود، کمک مالی چیزی بود. آیت الله بروجردی فکر کردن این میخواد همون رو تکرار کنه، فرمودن شما بعد از درس بیاید منزل که من خدمت شما باشم. چند لحظه گذشت که از اون شاگردا گفتش آقا این یک سوالی داشت. آیت الله بروجردی همونجا درسشون تموم شد، فرمودن امان از این گوش سنگین که من متوجه نمیشم که مثلا چی میگن اینها. آیت الله از ما بروجردی اومدن پایین که برن، رفتن وسط شاگردا، اون شاگرد رو دیدن، خم شدن، دستش رو بوسیدن و رفتن. من هر چقدر فکر میکنم به من حقیر ناچیز که خاک کف پایت رو بوجردی هم نمیشم بگن همچی کاری بکن، من نمیکنم. اومدن پایین، رفتن دست اون شاگرد رو بوسیدن، از اون معذرت خواهی کردن که ببخشید من متوجه نشدم شما سوال دارید. فکر کردم همون نکته‌ای که قبلا گفتید و مثلا تازه قصدشون خیر بوده، می‌خواستن جلوی جمع او نیاز مالیشو بگه و مثلا آبروش بره. بعد این آیت الله بروجردی درست میکنه. اگر انسان کبر داشته باشه به فتنه میرسن. نتیجه تکبر اینه دیگه، میگن آقا این هم اشتباهه، ولی نه که قبلا یه حرفی زدن، نه که خودمو از دیگران بالاتر میبینم، میرم تو فتنه گیر میکنم، دست و پا میزنم، بدبخت میشم، کبر مانعه. بعضی وقتا دیدین که یه چیز میگن همین رو ادامه میدن. استاد ما آیت الله باقری‌کنی حفظه الله همیشه میفرمایند مرد اونی که حرفش دوتا باشه. میگن حرف مرد یکی، ایشون همیشه میگن حرف مرد دوتاه. مرد اونی که یه چیز بگه بفهمه اشتباه، بعد بگه اشتباه کردم، درستش اینه. اتفاقا مرد اینه. نامرد اون کسی که حرف غلط میزنه ای روش وای میسه، آقا اینو غلط گفتی شما، دیگه گفتم حرف مرد یکیه. چه تعصب بی جاییه. چهارمین عامل مال حرامه. مال حرام چیکار میکنه؟ مال حرام بیچاره میکنه. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 188 خدا میفهمد که ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مالو به ناحق نخورید. ربا، رشوه، کلاهبرداری، اختلاس، هرچی اکل مال به باطله. و تدلو بها الالحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس، مبادا یه تیک از مالو به حکام یعنی قضات بدی که اونا به نفع شما کنن، یه تیک مال بیشتر بخورید. مبادا این کار رو بکنید. این کاری که میخواید بکنید لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم و انتم تعلمون، در حالی که شما میدونید حق باهاتون نیست. من با آقا دعوام شده، میدونم حق با ایشونه، یه پولی به قاضی میدم، آقا قاضی شما زحمت بکشید حکمو این وری بدید، یه درصدی هم خدمت شما میدید. نکنید این کارا را. مال حرام چه کار میکنه؟ همین اول آخرشو بگم. ابا عبدالله اومد وسط میدان داد زد، گفت من از شما کسی رو کشتم، مالی بردم، حقی به گردن من دارید، خونی که من چه کار کردم که به من تستحلون دمی، چرا خون من حلال شماردید میخواد من رو بکشید؟ شروع کردن سوت و کف زدن. سوال کردن آقا خب شما که خیلی ساده و سریع سوال میکنید، چرا اینا گوش نمیکنن؟ حضرت نگفت نماز نمیخونن، نمیخوام شأن نماز رو بیارم پایین، میخوام بگم ریشه همه چی کجاست. حضرت فرمودن ملعت بطونهم من الحرام، شکمای اینا پر شده از چی؟ از لقمه حروم. حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه 151 نهج البلاغه به این موضوع اشاره میکنن. اونجا حضرت میفرمایند که سعی کنید که شما پرچم فتنه ها و نشانه های بدعت نباشید و آنچه را که پیوند امت اسلامی بدان استوار و پایه های طاعت بر آن پایه دار است بر خود لازم شمارید و بر خدا ستم دیده وارد شوید نه ستمگر، و از گرفتار شدن به دام های شیطان و قرار گرفتن در وادی دشمنی ها بپرهیزید و لقمه های حرام را به شکم خود راه ندهید. شما برابر دیدگان خداوندی قرار دارید که گناهان را حرام کرد و راه اطاعت و بندگی را آسان فرمود. آقا چه ربطی بین لقمه حرام و فتنه هست؟ لقمه حرام کارش اینه به محضی که وارد میشه سه تا چیزو میبنده: یک، چشمو کور میکنه، دو، گوشو کر میکنه، سه، قلبو سنگ میکنه. تمام، وارد میشه میبند، بعد هی حرف حقو میگن. این اصرار داره بر این که کار خودشو بکنه. یه جوان متدینی کنار یه نهر آبی بود، خیلی هم گرسنه و تشنه بود، اینو کم آب خورد، یه بار دید آب یه سیبی رو داره میاره، اصلا حواسش نبود، سیبو برداشت یه گاز زد، یه باری خودش گفت این سیب مال کیه؟ سیبو برداشت و رودخانه رو در جهت عکس شروع کرد طی کردن تا ببینه نزدیکترین باقی که بالاخره است یا احتمالاً این سیب برای اونجاست کدوم. رسید به یه باغ، در زد و اون نهر از زیر اون باغ میومد، حالا انگار قبلش نبود یا این احتمال قریب به یقین داد که این سیب مال این باغ. در زد و صاحب باغ در باز کرد، گفتش که آقا من اومدم یه عذرخواهی بکنم، یه سیبی رو آب داشت میومد، من یه وشم گاز زدم خوردم و الان فهمیدم مال باغ شماست، یعنی افتاده تو آب، آب آورد، اومدم حلالیت بطلبم. اون فرد گفت من حلال کردم ولی این باغ مال من تنها نیست، ما 4 تا برادریم، من اینجام، 2 تا برادر دیگه هم تو فلان شهرن، یه برادرم خارج از کشور زندگی میکنه. این گفت باش، رفت سراغ اون دو تا برادر که جای دیگه زندگی میکردن، از اونا حلالیت طلبید، بلند شد رفت. انگار توی داستان اومده که طرف تو شوروی زندگی میکرد، اون داداش شارومی، بلند شد رفت شوروی اون موقع، رفت و در خونه بنده خدا زنگ در زد و گفت آقا چه اتفاقی افتاده، من یه سیبی رو گاز زدم مال باقی بوده که شما یکی از 4 تا صاحبش هست، اومدم حلالیت بطلبم. بنده خدا یه نگاهی به این جوان کرد و گفتش که به یه شرط حلالت میکنه، برات مهم حلالیت؟ گفت آره، من به عمرم لقمه حرام نخوردم، الان مدتی خواب و خوراکم از بین رفته به خاطر اینو، هر چی بگید قبوله. گفت من حلالت میکنم به شرط اینکه یه دختری دارم کور، کر و لاله، اینو بگیری، اینو به عقدتو در بیارم. یه فکری کرد با خودش، گفت باش، اگه تقاص اون لقمه حرام اینه باش میپذیرم. گفتن که بیایید. خب حالا قدیمم که خیلی این شکلی نبود که مثلا چند جلسه صحبت و فلان، معمولا دختر پسر وقتی که سر سفره عقد بودن همدیگر رو میدیدن. او رو آوردن نشست کنار دختر، دید که به جهت وجاهت و زیبایی چهره و متانت و وقار همه چی تمامه. ازدواج شدن، به پدر دختر گفت مگه نفهمیدید دخترتون کور و کر و لاله؟ گفت چرا کور و کر و لاله؟ کوره حرام ندیده، کره حرام نشنیده، لاله حرام نگفته. مدت هاست دارم فکر میکنم کف این دختر کیه و نگرانم که آیندهش چی میشه. تو که اومدی برای یه گاز به سیب از ایران تا شوروی، فهمیدم که کف این دختر توی. مال حرام چی کار میکنه با آدم؟ همه چی از بین میبره. وقت نیست که حکایت های متعددی بگم. یه وقتی یه خاطره رو از که خودم دیدم عرض بکنم. یه وقتی توفیق شد من خدمت یکی از شاگردهای خیلی، یعنی 101 سالشون بود، یکی از شاگردان مرحوم آقای نخودکی رسیدم، سال 81، اون موقعشون 101 سالشون بود. به یه مناسبت خدمت ایشون رسیدیم. منم معمولا تو این جاها راحت اعتماد نمی کنم، میگه آره هر کسی شبقه واسه این گردنی کج بکنه فلان اینا. ما رفتیم اونجا یه اتفاق افتاد، حالا جریانش مفصله، یعنی دیدم نه ایشون بالاخره حسابش با بقیه فرق میکنه. تموم شد اون که کس دیگه بود و یه کاری داشت و یه اتفاقات عجیب غریبی روی داد. بعد من نشستم و نشسته بودم خدمت ایشون، به چند دقیقه صحبت کردیم و خیلی با محبت صحبت کردن. بهشون گفتن که حد تصرف شیطان چیه؟ مثلا ما یه وقت داریم دعا میخونی یا حال خوبی داریم، یه بار پای انسان خواب میره، تا میاد انسان پاشو یه ذره ماساژ بده و از اون حالت خارج بشه، اون حال دعا از بین میره. هم اینجا شیطون تصرفش به این هیته میرسه. ایشون نگاهی به من کردن فرمودن که عزیزم، اونی که راه خون رو میبنده، خون رو سد میکنه، پا میخوابه، لقمه است. شیطون نمیتونه این کارو بکنه. بعد ما خونه یه آدمی بودیم که به جهت تدین و حساب و خمس و اینا اصلا یه موجود وحشتناکه، چون من میشناختم اون بنده خدا رو. ایشون فهمیدن من الان آدم اینجا دو سه تا دونه پسته خوردم با یه پرتقال، پول اینو رد میکنه. من اینو نمیگم که شما رو نگران کنم، میخوام بگم اون مراقبت چیکار میکنه. گفتم با اینکه صاحب این خونه خمس میده و من مطمئنم، همین یه پرتقال و سه چهار تا دونه پسته اینو رد میکنم مبلغشو. چرا؟ چون میدونم ایشون پرتقال خریده با پول مخمس بوده، نمیدونم اون باقی که پرتقال رو کاشتن سهم آب باقی کناری رعایت کرده یا نکرده. من اینو نمیگم شما الان دیگه هر غذای هر چی میارن، نه اینو نمیگم. ما خیلی وقتا فقهی تا ندونیم چیز حرام میتونیم بخوریم، اما اخلاقی اینقدر مراقبت میکنن. مال حرام خوردیم، فتنه واقع شده. هر چقدر آدم حسابی دارن میگن آقا راه درست اینه، گوش کره، چش کوره، قلب راش بسته است و قصیه. پنجمین عامل گرایشی پرهیز از کینه ورزیه. این که انسان اهل جا دادن کینه در قلب خودش باشه. سوره مبارکه 8 آیه شریفه 10 خداوند متعال در این آیه یه عبارتی رو میفرماید که خوب انسان توی قنوت نماز بعضی وقتا این عبارت رو بخونه. میفرماید که والذین جاؤوا من بعدهم، اون کسایی که بعد از مؤمنین میان، بعد از این گروه از مؤمنان، یقولون، میگن از اینجا رو یه وقتی توی قنوت نماز بخونید خوبه، ربنا اغفر لنا، خدای ما رو بیامرز، مشمول مغفرت کن، ولی اخواننا، و برای برادرانمون، که الذین سبقونا بالایمان، که در ایمان بر ما سبقت گرفتن، قبل از ما اهل ایمان بودن، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدای در قلب ما کینه مؤمنین رو قرار نده. ربنا انک رؤوف الرحیم، خدای تو رؤوف الرحیم، مهربان و بخشنده. این کینه ورزی، از امیرالمومنین علیه السلام بخونم، خطبه 86 حضرت در ارتباط با کینه ورزی برخی از انسان‌های عبارتی دارن. می‌فرمایند که عبارت طولانیه، این بخشش رو میخونم. از دروغ برکنار باشید که با ایمان فاصله دارد، راستگو در راه نجات و بزرگواریست، اما دروغگو بر لب پرتگاه هلاکت و خاریست. حسد نورزید که حسد ایمان را چونان آتشی که هیزم را خاکستر کند نابود میسازد. با یکدیگر دشمنی و کینه توزی نداشته باشید که نابود کننده هر چیزیست. چی کار میکنه کینه با آدمی زاد؟ وقتی ما نسبت به کسی کینه داریم، به حرف او بدون غرض و مرض گوش نمی کنیم. من کینه کسی رو به دل دارم، کار درستم که انجام میده، چیکار میکنم؟ یه جوری او رو حمله مناظر مباحثات سیاسی ما رو ببینید. الان هیچ دولت و هیچ شخصی مد نظرم نیست، گروه الف سر کارن، اینا بهترین کار رو میکنن. گروه به هیچی که نتونن به اینا بگن، میگن این کارا تبلیغاتیه، این کارا پوپولیستیه، این برای جلب توجه مردمه، هیچی که نداشته باشن اینا میان سر کار. بهترین کار رو میکنن اینا، دقیقا باز با اونا همین کار رو میکنن. کینه مانع انصاف در قبال دیگری میشه، مانع به کار افتادن عقل میشه، چون کینه مانع از اینه که عقل کار بکنه. عقل میخواد کار بکنه، کینه میگه نه منظور شما این چیز دیگریست. یه وقتی ابا عبدالله در کربلا مکرر بود دیگه، سوال میفرمودن، یه جایی به اینا گفتن چرا با من چنین میکنی؟ گفتن بغضن لعبیک، ما کینه پدرتو به دل داریم. صریح میگفتن ما با علی مشکل داشتیم، سرتو میخواییم خالی کنی. لقمان به پسرش گفتش که فردا که میای پیش من یه کیسه ای وردار، به تعداد آدمایی که ازشون کینه داری توش پیاز بنداز بیار. فردا که میای پیش من از چند نفر بدت میاد؟ 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر، به تعداد اینا پیاز بنداز تو این کیسه با خودت بیار. اینم انداخت سر دوشو آورد، گفت از اینا کینه داره. گفت خیلی خوب، هر جا که میری اینو با خودت ببر، همین کیسه پیازا رو. چند روزی گذشت، خب پیاز تو کیسه باشه کم کم متعفن میشه دیگه. اومد گفت اینی ور میخوام بکشمش، هم سنگینه هم متعفن شده، خیلی بو بدی میده. لقمان گفت پسرم، اون آدمایی که کینهشون تو قلب توئه، اون کینه همینقدر متعفنه که تو از تعفن پیازا داری اذیت میشی. کینه آدم‌ها رو تو قلب قرار دادن و حرکت دادن، مثل پیازایی که تو گونی ریختیم گوشیم سر دوشمون، حرکت هم سنگینه، کمرمون درد میگیره، هم بوی تعفنش ما رو اذیت میکنه. قلب ما چیه؟ القلب و حرم الله، قلب ما حرم الهیه. خدا میخواد بذر محبتش تو قلب من بکاره، میبینه 5 تا سنگ بزرگ افتاده، هیچ بذری به زمین نمیرسه. این سنگا چیه؟ کینه الف و ب و جیم و دال و ه. خب خدا بذر رو کجا بریزه؟ اینو بنداز کنار که بس تو زمین جا بگیره. قلب جای کینه ورزیه. یه فردی مزرعه گندم داشت، یه روبایی اومد حیوانو زبون بسته، اومد یه گوشه از مزرعه مثلا یه مقدار از این گندم‌ها رو خراب کرد. این یه طرف خیلی آدم کینه ورزی بود، یه تله گذاشت و این حیوانو گیر انداخت، روبا رو گرفت، اینو گرفت و یه چیزی رو آغشته کرد به نفتالینی چیزی، بس به دم این حیوان زبون بسته، این آتیش زد که این روبه ها رو اذیت کنه. این زبون بسته ایبون هم چون دومش آتیش گرفته بود، شروع کرد تو این مزرعه دویدن، تمام مزرعه آتیش گرفت.
خوب شد؟
نتیجه کینه به کی برمیگرده؟ به خودمون. آدم های کینه ورز از هیچ خوشی نمیتونن لذت ببرن. یعنی یه غذای خوبم که میخوام بخورم، تو ذهنم اینی که از فلانی چقدر بدم، کیف غذا رو نمیبرم. یه زیارت میریم، زیارت ابا عبدالله، میگم آقا من همه اونایی که بهم ظلم کردن، نه همشون نه، غیر از الف و ب و جیم و دال و ه و و و ز و ح و ی و ت و انا همه رو گفتی که از زیارتش هم نمیتونه لذت ببره. کینه نسبت به افراد جلو عقلو میگیره، جلو عقلو بگیرن ما انصاف به خرج نخواهیم داد. و ششمین عامل که باعث میشه در فتنه واقع نشیم یا بتونیم از فتنه بیایم بیرون، پرهیز از شک و تردید بیجاست. تردید بیجا، یه وقت تردید بجاست، یه وقتی اونا تردید علکی و بی خودی داریم. سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام آیه شریفه 9، خداوند در این آیه شریفه می‌فرماید که الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، خبر اقوام قبلی به شما نرسیده؟ قوم حضرت نوح، حضرت عاد و حضرت ثمود و دیگران علیهم السلام. لا یعلمهم الا الله، فقط خدا میدونه اونا کی بودن و چی بودن. جاءتهم رسلهم بالبینات، پیامبر اومدن سراغ اینا با آیات آشکار. فرد دو ایدیهم فی افواههم، دست تو دهن کردن، کنایه از یه حالت، مثلا ما که نمیفهمیم، ما که شک داریم، بعید راست بگی، ما به یقین نرسیدیم. و قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، ما نسبت به آنچه که شما باش مبعوث شدین و ارسال شدین با من پیام، ما نسبت به این شک و تردید ما کافر شدیم. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب، ما نسبت به آنچه که شما میگید شک و ریب داریم و نمیتونیم اینو بپذیریم. نتیجه جهنمی شدن رفت. یه وقتی شک قبل از یقینه، این عیبی نداره. من در مورد یه موضوعی علم ندارم، شک میکنم، سوال پیدا میکنم، تردید میکنم، تحقیق میکنم، به یقین میرسم. اما بعد که به یقین رسیدم، دوباره در امر یقینی شک کردن علامت چیه؟ علامت گرفتاری قلبیه. در مورد چیزی که یقین کردیم چرا دوباره شک میکنیم؟ حضرت امیر سلام الله علیه در حکمت 147 به همین موضوع شک اشاره میکنن. در اونجا حضرت امیر میفرمایند بدان که در اینجا اشاره به سینه مبارکشون میکنن، دانش فراوانی انباشته است، ای کاش کسانی را میافتم که میتوانستند آن را بیاموزند. آری تیزهوشانی مییابم، اما مورد اعتماد نمیباشند. دین را وسیله دنیا قرار داده و با نعمتهای خدا بر بندگان و با برهانهای الهی بر دوستان خدا فخر میفروشند. یا گروهی که تسلیم حاملان حق می باشند، اما ژرف اندیشی لازم را در شناخت حقیقت ندارند که با اولین شبهه‌ای شک و تردید در دلشان ریشه می زند. پس نه آنها و نه اینها سزاوار آموختن دانش‌های فراوان من نمی باشند. حضرت یه حرفی برای گفتن داره، دو گروه مخاطبن. یه گروه باهوشن، خبیث مثل امراض، مثل ماویه، به اینا یه چیزی بگی و یاد بگیرن میشن چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. یه گروه دیگری در مقابل حضرتن آدم های بدی نیستن ولی جاهلن. اینا هم سلسله مراتب دارن. حضرت میفهمد سلونی قبل ان تفقدونی، واقعا من اگه میگفتم الان همین روزه منه جا داشت. حضرت میفهمد انی اعلم و به طور من راه های آسمان رو از راه های زمین بهتر میدانم. سلونی، بپرسید از من قبل ان تفقدونی، قبل از اینکه من از دست بدید. چه سوالی بپرسم خوبه؟ برگشته میگه که یعنی انقدر علم داری، اگه راست میگی بگو این چارپای من چند تا مو داره. خب الان حضرت بفرمایید مثلا 1,234,567 مو. تو اگه قبول نداری میخوای بری بشماری، آخه شعور داری تو این سوال میپرسی؟ بعد ما امروز هزاران و میلیون ها و میلیارد ها سوال به ذهنمون میرسه. قرآن رو نگاه میکنیم، برخی آیات مفسرین آیت الله جوادی، علامه طباطبایی، دیگران میگن الله اعلم، خدا میدونه، ولی انسان دوست داره عمق قضیه رو بفهمه. در مورد معاد، در مورد بهشت، در مورد جهنم، من که علمی ندارم هزاران سوال دارم. به جای که اینا رو بپرسم میگه شما بفرمایید که چهارپای من چند تا مو داره. خب پس این دو گروه مخاطب حضرت نیستن و نمیتونن یاد بگیرن. حضرت میفرمایند که لا ترتابو، دچار ریب نشید. فرق ریب با شک اینه که اگر یه شکی با یه جور استراب و تشویش ذهنی و روحی و درونی همراه بشه به اون میگن ریب، یعنی ریب یه پله بدتر از شکه و بالاتره. حضرت میفرمایند لا ترتابو فتشکو، دچار این ریب بشید شک میکنید، و لا تشکو فتکفرو، شک شما رو به کفر میندازه. ها این که شک چی کار میکنه با فتنه بگم و عرضم رو جمع بکنم. وقتی ما اهل شکیم، شک بیجا، نه شک به معنای سوال داشتن، اهل شک بیجایی، تو هر موضوعی که قبلا یقین پیدا کردیم به اندک موضوعی، به اندک مطلبی، به اندک تصویری شک میکنیم دوباره. شما فرض بفرمایید که ما حقانیت یه مطلب رو، یه مطلب سیاسی، یه مطلب اعتقادی، یه مطلب اجتماعی، یه مطلب فرهنگی میدونی، حقانیت رو میدونی، لااقل اگر در موردش یه مطلبی نقل میشه 1% احتمال بدین که این مطلب دسیسه باشه. 1% احتمال بدین، احتمال نمیدین، نتیجه چی میشه؟ سریع شک میکنیم، خیلی زود به جنبندی میرسیم. بعضی وقتا تلویزیون یک کلیپ هایی نشون میده، مثلا کوتاهه ولی به نظرم خیلی خوبه، این چیزی که در ارتباط با ایران همدل بعضا پخش میشه که خیلی تأثیر آورم هست. اما یه وقتی خاطرم هست یه کلیپی رو تلویزیون نشون میداد، یه آقایی مثلا مسن نبود، کامل شاید مثلا 60-65-70 سال، این وارد اتوبوس شد، یه آقای جوونی ایستاده بود تو اتوبوس، این پیرمرد اومد واسه روبروی آقای جوون شاید مثلا 20 ساله، حالا کمتر بیشتر، این نشسته بود و یه مثلا هنسفری هم تو گوشش بود، داشت چیزی گوش میکرد. این آقای مثلا جوون 30 ساله مثلا نگاه کرد این پیرمرد وارد شد، اون سر جاش نشسته، همجوری با اخم بود نگاه میکرد، سه چهار برم سرش رو تکون داد، این مثلا چه آدم نفهمیه که نمیبینی پیرمرد وارد شده از جاش بلند شده، چند بارم سرش رو تکون داد. چند لحظه گذشت به یه ایستگاهی رسیدن، پسر بلند شد، فلج بود بنده خدا، یعنی به شدت میلنگید، بعد یه رو همجوری موند. زود جنبندی، زود قطعیت، صبر کن، 1% یه احتمال دیگری بده. کسی که اهل شک و تردیده فتنگران میبلعنش، چرا؟ به خاطر اینکه با اندک مطلبی باور میکنه، با اندک مطلبی تصمیم میگیره و با اندک مطلبی وامیده، و این آدم برای فتنگرا واقعا لقمه آماده است که او رو ببلعن. اگر عمری باقی بود فردا شب انشالله وارد مهارت‌های رفتاری خروج از فتنه میشیم که فکر میکنم انشالله یک شب تا یک شب و نیم طول بکشه و در نهایت انشالله برسیم به فتنه‌های آخر الزمان. شب هفتم این محفله و رسم ما همون رسم دهه اول محرمه که بریم در خونه حضرت علی اصغر باب الحوائج سلام الله علیه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. طبری میگه بعد از این که یاران ابا عبدالله همه به میدان رفتند و به شهادت رسیدند، حتی قمر العشیره حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه، ابا عبدالله چند جمله ای رو خطاب به این لشکر ملعون فرمودند. فرمودند هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، یک کسی هست بیاد از حرم رسول خدا حمایت بکنه؟ من دارم میرم، این زن و بچه ها بی پناه هم. هل من موحد یخاف الله فینا، یک خدا ترسی هست که به خاطر خدا ادامه نده این جریان رو و کوتاه بیاد؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، یک کسی هست به خاطر خدا این استغاثه ما رو بشنوه و این اغاثه ما رو بشنوه و اجابت کنه؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، یک کمک کننده ای هست که بیاد به ما کمک بکنه در راه خدا؟ این صدا که بلند شد صدای یه طفلی از درون خیمه ها بلند شد. نمیدونم علی اصغر میخواست به ابا عبدالله بگه آقا جان لبیک، شما تنها نیستید، من هستم هنوز. ابا عبدالله صدای بچه که بلند شد، اومدن به سمت خیام و فرمودند که طفلم رو بیاری تا با او وداع کنم، فرزندم را بیاوری تا با او نیز وداع کنم. اینجا راوی میگه زینب کبرا سلام الله علیها اون بچه رو آورد. ابی عبدالله مواجه با چه صحنه ایه؟ یه بچه شش ماهه رو آوردن که ابا عبدالله او رو ببوسه و خداحافظی بکنه. من نمیدونم انسان چقدر میتونه قسی القلب بشه. وقتی ابا عبدالله اون بچه رو در آغوش گرفتن، نمیدونم شاید این شکلی حضرت یه نگاه ناامیدانی یه نگاهی به علی اصغر کرد. هنوز ابا عبدالله میخواد لبهای مبارکش رو به سمت این طفل شش ماهه ببره، یک مرتبه دید این بچه تو بغل ابا عبدالله داره. راوی میگه من نگاه کردم تو بغل حسین، دیدم یه تیری به گلوی علی. من نمیدونم اصلا مگه بچه شش ماه چقدر گلو داره که بهش تیر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن علی الیمن. Thank you.